شیوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه شنوندگانی که برنامه رواق معرفت رو برای لحظات خودشون انتخاب کردن. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. امیدواریم آن چیزی که در این برنامه مورد گفتگو هست و تقدیم شما عزیزان میکنیم مورد رضایت حضرت حق قرار بگیره و بتوانیم بخشی از سوالات و دغدغه‌های ذهنی شما رو در حوزه مسائل دینی پاسخ بگیم. موضوعی رو که ما در برنامه‌های اخیر بهش توجه کردیم و با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قفاری اون رو تقدیم شما عزیزان کردیم، مسئله انسانشناسی دینی هست. تعاریف، ضرورت، اهمیت، روش‌های مختلف انسانشناسی، نقد روش‌ها و ویژگی‌های انسانشناسی دینی در برنامه‌های گذشته تقدیم شما شد. ما رسیدیم به بحث مسائل انسانشناسی که در حوزه مسائل مسئله فطرت رو عرض کردیم و جناب استاد ضمن اینکه تعریف لغوی فطرت رو فرمودن به تعریف برگزیده که تعریف علامه طباطبایی از فطرت بود اشاره فرمودن و البته فرق فطرت با غریزه هم ما در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر غفاری. تقاضا میکنم اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و معظم عرض سلام دارم و امیدوارم ادامه بحث رو که راجع به باز تلقی در واقع اسلام به نوعی میتونیم بگیم از فطرته بتونیم دنبال بکنیم و در خدمت شما و شنوندگان عزیز این بحث رو تکمیل بکنیم.
بله، خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. جناب استاد، ما برخ از مفاهیم یا بعضی از در این حال مسائلی رو گاهی طرح میکنن که بی ارتباطی با مسئله و موضوع خود فطرت نیست. اما حالا ما تعابیری مثل امور فطری، فطریات یا بعضی از مفاهیم این چنینی داریم که به نظر میرسه بی ارتباط با مسئله فطرت نیست. البته خب تفاوتهایی هم ما بینشون قائل هستیم، یعنی اینکه آیا فطرت همون معرفت فطری هست، آیا همون امور فطری هست، آیا همون فطریاتی که گاهی توی منطق ازش یاد میشه. این تفاوت ها هم انشالله بفرمایید تا ما ورود به ویژگی های فطرت پیدا بکنیم و ببینیم واقعا فطرت رو اگر ما بخوایم بالاخره ببینیم چی هست ماهیت و حقیقتش و با توجه به اینکه یافتن و دریافت امر عظیمی مثل خود فطرت به آسانی هم نیست که ما یک تعریف و تصویر خیلی روشنی بخوایم ازش ارائه بکنیم، قطعا با بیان یک سری ویژگی ها میتونیم این در این حال امر متعالی رو انشالله بهش آگاهی و اطلاع بیشتری پیدا بکنیم. در این باب در خدمتون هستم اگر نکته هست بفرمایید.
در جلسه پیش عرض کردیم که فطرت یه حقیقتی است که در واقع انسان رو جهت تکمیل نواقص و برطرف کردن نیازهای خودش هدایت میکنه.
بله.
و در مرحله عمل او رو به سنن و راههای خاص زندگی و غایات زندگی دعوت میکنه.
بله.
و تأکید کردیم که فطرت در واقع نوعی از آفرینشه که خداوند بر اساس اون آفرینش یک سلسله قابلیت‌ها، اختزاعات و تجهیزات رو در انسان قرار داده که بر اساس اون به اهداف خودش نائل بشه. این هم اضافه بکنم که در واقع برای رسیدن به اون غایات وقتی که عرض میکنیم قوا و تجهیزات لازم رو خداوند در اختیار انسان قرار داده، این قوا و تجهیزات هم مثلا از قوای نظری، عملی، حسی، عقلی، عاطفی و احساسی و غیره. در خیلی از جاها اشاره خواهیم کرد که گرایش ها و در واقع احساسات عواطف اینها در حوزه فطرت، چون در واقع انسان به نوعی مجهز به این امور هست و از این طریق میتواند به اون غایات خودش برسه. اما اینکه فرمودید که تفاوت فطرت با امور فطری یا بهتر بگیم قضایای فطری، امور فطری رو بعدم بس خواهیم کرد، چون در فطرت ما عمدتاً مخصوصا در معارف دینی در کتاب و سنت بیشتر فطرت رو از طریق امور فطری میشناسیم و این خوبم هست، چون در علوم منطقی و فلسفی هم گفته شده که گاهی ما یک شیء رو تعریف میکنیم به با ویژگی ها و خصوصیاتش که از اون به امور در واقع به نوعی یاد میکنیم. قبل از اون ولی اشاره بکنم به فرمایشی که فرمودید که گاهی قضایای فطری هم مورد بحث واقع میشه. این چه تفاوتی به فطرت داره؟ این قضایای فطری که در منطق از اونها به قضایای بدیهی نام میبرن که قیاسات و همه هست، دارن میگن این قضایایی هستن که استدلال و قیاسشون با خودشون هست و لازم نیست که ما خارج از خود این قضیه استدلال و برهان اقامه بکنیم. من یه مثال میارم که این روشن بشه. مانند این که مثلا میگیم که عدد 4 زوجه.
بله.
این در درون خودش یه استدلال داره. استدلالش اینه که عدد 4 به 2 قابل تقسیمه، به 2 قسمت مساوی قابل تقسیمه و هر چیزی که به 2 قسمت مساوی قابل تقسیم باشه پس زوج، عدد 4 زوجه. ما در فطرت نمیخواییم بگیم که فطرتی که مرادمون هست و ویژگی هاش خواهیم گفت اینه، این حسابش از این فطرتی که بحث میکنیم جداست، بلکه گفت
از قضیه فطری متفاوته،
متفاوت هست با فطرتی که ما داریم. اون در حوزه قضایا قرار میگیره. بعدا خواهیم گفت که اگر ما فطرت رو به معنای قابلیت و توانایی در واقع تعریف بکنیم ببینیم که آیا قضایای بدیهی هم در این حوزه قرار میگیرن یا نه، این بحث جداییه. اما اجمالا ما وقتی که داریم در اینجا از فطرت بحث میکنیم، یعنی نوع آفرینش و ویژگی خاص آفرینش هست که انسان رو در واقع به سبب این نوع خاص از آفرینش به یک سلسله اهدافی هدایت میکنه.
یعنی در اصل اینجا یک نوعی از خلقته، یک نوعی از وجوده.
نه بله، نوعی از وجوده که ویژه انسانه، خاص انسانه و او رو به یک سلسله اهدافی هدایت میکنه.
این فرق داره با اون قضیه ای که ما میگیم قیاسات.
بله بله، اون اگر بیاد در حوزه فطرت به معنی عامش قرار بگیره باید جای خودش استدلال بشه، ولی اینی که الان داریم روش بحث میکنیم در یک کلام اینه که فطرت یعنی اون معلوماتی که آفرینش ویژه انسان
اقتضای اون رو
اقتضای اون یا به سوی اون میکشه. مثال بیارم خیلی روشن‌تر. مثال اینه که این تعبیر من از علامه طباطبایی انتخاب کردم در ذیل همین بس. ایشون فرموده که وقتی که ما میگیم که نوع خاصی از آفرینش همراه با قابلیت و استعدادها و اختزاعات و تجهیزات لازمه، به این معناست که انسان قوا و استعدادهایی داره که در یه گوشه بشینه تفکر بکنه و توجه بکنه به خیشتن خیش، با کمترین توجه و با کمترین تأمل این متوجه خواهد شد که او سراپا موجودی است محتاج و نیازمند و فقیر و از هر جهت محتاجه.
بله.
وقتی که به این معرفت رسید، معرفت دیگر را هم نتیجه خواهد گرفت که اجزای جهان و خود جهان هم مانند او محتاجند و هر چیزی که محتاج و نیازمند باشه بالاخره باید موجودی باشد که نیازهای او رو یا با واسطه یا بی واسطه برطرف بکنه، و اون جز حق تعالی و واجب الوجود و خداوند متعال هیچ موجود دیگری نیست. ببینید
وقتی نیاز هست باید یه چیزی باشه که نیاز رو برطرف بکنه.
این از کجا دریافت کردیم؟ اون در واقع اون قابلیتی که در انسان، این قابلیت حالا بگیم اندیشه‌ای، شهودی، دریافتی، هر چی بخوایم بگیم، این رو انسان در می‌یابه. وقتی انسان دریافت که وجودش عین ربط، عین احتیاج و عین نیازه، به همچون نتیجه ای راه نمایی میکنه و هدایت میشه به اینکه جهان خدایی دارد. این تقریبا این بیان به نوعی اون فرمایش قرآنه که وقتی که مشرکین در وسط در واقع دریا و اقیانوس دارن حرکت میکنن و مشکلی براشون پیش نیامده، در کمال آرامش دارن حرکت میکنن و خدا رو هم فراموش کردن. وقتی که تلاطم و موج دریا رو میگیره با اخلاص خدا رو خواهند خواست. یعنی یک سلسله اختزاعاتی پیش میاد، یه مسائلی پیش میاد، قوای اونها تحریک میشه، قابلیت هایی که در درونشون بود به فعلیت میرسه، در همونجا آنم ما به این نتیجه میرسن که یک عاملی هست، یه موجودی هست میتونه ما رو کمک بکنه و میتونه ما رو از این وضعیت در واقع نجات بده و خلاصی بده.
یعنی در اصل این انقطاع، یعنی این بریده شدن از همه آن چیزی که انسان تعلق بهش داره، یه دفعه اون رو به یه نقطه میرسونه و اون که نیازمند به یک موجود برتره و یک موجود کامل و یک موجود برتر میتونه اون رو نجات بده. و این دریافته و این معرفته، این فهمه، این به تعبیر جناب علی یافتنه، نشون میده که انسان برخوردار از این هست. یعنی قابلیت داره، و الا انسان از جایی که به اون یه علم جدیدی یا یه مسئله جدیدی بار نمیشه که تو الان در این شرایط خاص باید خدا رو دریابی یا به فکر یک موجود برتر مثل خدا باشی، بلکه انسان واجد این حقیقت هست، ولی در یک موقعیت خاص این ظهور و بروز پیدا میکنه.
اون
این کشف میشه.
بله، اون فرمایش حضرت عالی واجد این استعدادها و اون حقایق و اون توانایی ها هست. وقتی که در شرایط خاصی شکوفا میشه ما بهش میگیم فطرت، و الا معنیش این نیست که فطرت یک داده ای هست که بالفعل وقتی که ما به دنیا آمدیم با ما بوده و داریم الان اون رو مصرفش میکنیم. نه، فطرت مجموعه اون ساختاره
در انسانی، بافت وجودی انسان هست،
انسانی که بر اساس اون ساختار و بافت وجودی اگر توجه بکنه و قوای خودش رو و اصلا به تعبیر علامه تأمل بکنه، اندیشه بکنه، خودش رو به عنوان یک موجودی محتاج خواهد یافت، و این یافتن همون فطرته.
بله بله، خیلی تشکر میکنم. با این فرصت بگیریم از دوستان، باز در خدمت شما خواهیم بود و شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان سبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 دیدگاه های شما رو دریافت خواهد کرد. شما به شکل راحت تری میتونید با شماره پیامک 30553 سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید. اگر سوال خاصی هم در خلال برنامه برای شما پیش میاد میتونید طرح بفرمایید، ما انشالله از جناب استاد خواهیم پرسید و پاسخش رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. جناب استاد، ما در بحث فطرت بعضی از تمایزاتی که بین امور فطری یا غذایای فطری یا غریزه اینها رو در برنامه گذشته و این بخش از برنامه شما فرمودید. به نظر میرسه اگر ما بریم سراغ ویژگی ها، یعنی چون ما با ویژگی ها ممکنه راحت تر بتونیم این در این حال حقیقت وجودی رو بشناسیم، چون پی بردن به کن و بنه این در این حال حقیقت، چون ما خودمونو میابیم بالاخره، این که ما انسانیم، ما یک سری ویژگی هایی برخوردار هستیم ازش، ویژگی های فیزیکی، ویژگی های روحی، ویژگی های خلقی، ویژگی های خلقی، اینا رو ما در خودمون میابیم. ولی وقتی گفتگو از فطرت میشه، این که حالا کدام یک از این حالات و روحیات و ویژگی ها منطبق با اون فطرت هست، در خدمتون هستیم با بیان ویژگی های حالا حداقل فطرت با اون تعریفی که جناب عالی فرمودین.
بله، در واقع بحث فطرت من قبلا هم عرض کردم که در از حیث وجودی یا از ابعاد وجودی معرفتی و گرایشی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اما ما بهتره که حالا در این سه بود بحث و گفتگو خواهیم کرد، ولی بهتره که برای شناخت بیشتر فطرت به امور فطری توجه بکنیم، شاید با ویژگی هایی که فطرت داره که تحت عنوان امور فطری از اونا میخوایم یاد بکنیم، میتونیم فطرت رو بیشتر بشناسیم. در بعد در حقیقت حس عاطفی و احساسی و گرایشی که گاهی از این نوع از فطرت به شعور باطنی هم تعبیر میارن، یا حتی گاهی برخی از بزرگان از الهام فطری هم تعبیر آوردن، به یک سلسله گرایش هایی برخورد میکنیم که اینا تخلف ناپذیرن، مثل گرایش به حقیقت جویی، عدالت، عشق، اینا نوعی از گرایش هایی هستن که نسبی نیستن، مطلقند، یعنی اینطور نیست که انسان در یک مقطعی از زمان حقیقت جو باشد در مقطعی دیگر حقیقت جو نباشد. به همین اعتبار با بررسی این ویژگی ها و ویژگی های دیگری که به این حوزه ها در حقیقت مربوط میشه، آمدن گفتن که یکی از ویژگی ها و اوصاف فطرت این هست که فطرت امری تبدیل ناپذیره، فطرت امری تخلف ناپذیره، به تعبیری امر مطلق دائمیه، امر نسبی نیست. از کردم عدالت، حقیقت جویی، آزادی، عشق، زیبایی، اینها اموری نیستن که ما اونها رو در حقیقت امور نسبی و موقت یاد بکنیم. بس یکی از مهمترین ویژگی های فطرت این هست که فطرت یا امور فطری اموری هستن که تبدیل ناپذیرن.
اینجور نیست که ما بگیم مثلا فرض کنیم که این منطقه عشق یه جوره یا میل به آزادی با یه منطقه دیگه ممکنه فرق بکنه، یا حقیقت خواهی انسان مثلا بگیم در یک دوره یه جوره، در یه دوره دیگه یه جوره دیگه، ممکنه متعلقش یا موانعش یا شرایطش فرق بکنه، ولی این که در درون انسان همواره انسان میخواد حقیقت رو کشف بکنه و بهش برسه، این یه امریه که درباره همه انسان ها در همه زمان ها در همه مکان ها این قابل در این حال ارائه هست و به تعبیر جناب عالی تبدیل ناپذیره، تغییر ناپذیره.
بله همینطوره، همچنان که فرمودید. مثلا یا مثال دیگه بزنیم به تکمیل فرمایشات حضرت عالی، میل به زیبایی، میل به حقیقت جویی، ممکنه ما در مصداق حقیقت یا در مصداق زیبایی
دچار خطا
بشیم، آنچرا که حقیقت نبود حقیقت بپنداریم، ولی فعلا در بحث تطبیق و مصداقیابی نیستیم. بس اینه که حقیقت از اون جهت که حقیقت، انسان دائما بهش تمایل داره، زیبایی از اون جهت که زیبایی، انسان همواره بهش تمایل داره. و دیگه به فرمایش حضرت عالی، این دیگه مربوط به منطقه جغرافیایی، قومی دون قومه و مربوط به زمانی باشد و زمانی که کهنه بشه، نه اینطور نیست، اینا اموری هستن ثابت و لایتغیر. و از کردم یکی از عمده ترین ویژگی فطرت همین تغییر ناپذیری و ثباته.
بله،
خب در این باره میشه بیش از این صحبت و گفتگو کرد، اما ما چون میخواییم مباحث دیگری رو راجع به فطرت بگیم، بنابراین من شاید بتوانم به عنوان در حد چیز و توضیح مختصری عرض بکنم امور فطری رو، بعد حالا یا این جلسه یا جلسات بعدی برسیم به خود مسئله دین که از امور فطری هست و راجع به این هم گفتگو بکنیم. دومین ویژگی و وصف در واقع یا از اوصاف فطرت اینه که فطرت هدایتگره، یعنی ما وقتی که مجهز شدیم با یک سلسله شرایط و یک سلسله قوا و اقتضاعات، این در حقیقت ما رو به یک سمتی میبره که از کردم در جلسه قبل هم اشاره شد که هدف و غایت اصلی بر اساس فطرتی که بر انسان نهاده شده در واقع لقاء پروردگاره. در اون روایتی هم که از حضرت امام باقر علیه السلام من در جلسات قبل از کردم، کل مولود یولد علی الفطره، فرمود یعنی علی معرفت به ان الله خالقه، خدا خالق او هستش. پس فطرت هدایتگره. حالا چه در مصداق حقیقت جویی این رو دنبال بکنیم، یا زیبایی شناسی، یا آزادی، یا دین و هر چیز دیگر،
یعنی امر ثابت خونسا نیست،
خونسا نیست و
فعالیت داره،
فعالیت داره و هدایت میکنه. و جالبه که یکی از در واقع راههایی که انبیا برای دعوت مردم به دین و حقیقت و به خدا انتخاب کردن همین راه فطرته. شاید بتونیم بگیم آسان‌ترین راه از این جهت که یه ذره اگر انسان تنبه پیدا بکنه راحت‌تر و همه فهمم هست،
یعنی همه ازش برخوردارن، در دسترس
دارن
همه هست،
کافی تنبهی یک تلنگری راجع به این مسئله داشته باشن. بنابراین هدایت کرده. مطلب دیگه این هست که فطرت چون مربوط به ساختار وجودی انسانه، به تعبیر حضرت عالی در واقع یک بعد وجودیه، یه نحوه وجوده، بلکه نحوه وجودی شد پس یه امر اعتباری نیست، یک امر تکوینی و اختزای تکوینه،
خلقیه،
امر اعتباری قراردادی نیست که ما قرار بذاریم که این گرایش ها رو داشته باشیم. این رو این نحوه از خلقت داره و نمیشود از این نحوه از خلقت این رو منها کرد.
یعنی امر ذهنی نیست که ما بگیم حالا این رو ما میایم منظور میکنیم و در نه بلکه این وجود
کنیم که فطرت داشته باشیم یا نداشته باشیم. یه امر وجودی، یه امر تکوینی، و امور تکوینی امور قراردادی نیست، امور حقیقی هستن.
بله.
بحث دیگه این هستش که فطرت بالاخره، البته من اشاره کردم فطرت هدایتگره.
بله.
دا این نکته رو با اینجا اضافه بکنم که یک نوعی هم میتونیم که هدایتگر عامه هست و هم هدایتگر خاصه هست، یعنی هم عموم مردم، چون بالاخره اگر نوعی از خلقت باشه و امر قرار داده نیست همه دارن، اما ممکنه که در اون معدات و مقدماتی که منجر میشه به بارور شدن فطرت یا شکوفا شدن فطرت، بیدار شدن فطرت، ممکنه که ما یه درجاتی از تفاوت‌ها رو داشته باشیم.
یعنی بهره‌مندی انسان‌ها از فطرت متفاوته.
متفاوته. مثلا مثالی که عرض کردم، همین قرآن میگه دی از مشرکین وقتی که در تلاطم دریا گرفتار میشند، خب چون خودشون رو گرفتار میبینن، اون ندای فطرت زودتر شکوفا میشه تا کسی که در یا مشرکی که در ساحل هست و مشکلی نداره علی ظاهر، و بنابراین توجهی هم به اون ندای فطری نخواهد.
و بعضی از انسان هم هستن همین که تو ساحل هستن، این فطرت همیشه باشون هست،
هستش.
یعنی لزومی نداره که حتما توی اتفاقات خاص این هدایتگری فطرت بیاد سراغشون،
خب توجه بهش ندارن. بحث دیگه این هستش که اگر فطرت هدایتگر تخلف ناپذیر امر تکوینی نوعی هدایته، پس بنابراین با این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که فطرت تضمین کننده سعادت هم هست، چون نمیشه که یه امری هدایتگر باشه، یه امری در واقع غیر قابل تبدیل باشه، امر تکوینی باشه، ولی و به عنوان یک ابزار، به عنوان یک قوه، هر چی بگیم، به عنوان یک گرایش، حالا در حیث گرایشی این رو بگیم، نمیشه که این همینطور بدون غایت در وجود انسان گذاشته بشه، بلکه غایت در غایتش سعادته. پس بنابراین کسانی که به فطرت و ندای فطرتشون گوش میکنن، در واقع راه سعادت رو پیش میگیرن، و کسانی که این نوع از وجود رو سرکوب میکنن یا نادیده میگیرن، توجه بهش ندارن، سمت شقاوت و بدبختی و بیچارگی رو پیش میگیرن.
یعنی خود فطرت متضمن سعادت هم هست یا راهنمایی به سعادت و عاقبت؟ و
قطعا هم همینطوره. قطعا همینطوره و به این اعتباری که قرآن ملزم میکنه انسان را به این که داشته باش فطرتت را که
حفظ کنون
فطرت الله التي فطر الناس علیها اومدن گفتن این فطرت منسوبه به دلیل این که در مقام الزامه، حالا بحثای ادبی اینجا میشه کاری نداریم، یعنی ملتزم باش به فطرت خودت به اعتبار این که خدا این گونه آفریده شما را، ملتزم این فطرت باش که اگر صحیح به صورت صحیح و درست از اون تجهیزات و توانایی ها و استعداد استفاده بکنی، همون مجموع اینا رو میگیم یعنی فطرت، یعنی این قطعا به اون هدف و خواسته‌ای که در پیش رو خواهید داشت بهش خواهید رسید.
یعنی فطرت است متضمن سعادت انسان هم هست و تضمین کرده که انسان به این در این حال سعادت رهنمون بشه و انسان رو همراهی بکنه تا این سعادت. منتها اگر کسانی در این حال پشت کنن به این فطرت، خب قطعا از این بهره مند نخواهند شد.
من دو سه مورد رو هم عرض بکنم برای جلسه بعد راجع به دین بحث بکنیم. بعد از ویژگی های اینه که اگر فطرت تضمین کننده سعادت و امر تکوینیه و خالق یعنی خدای متعال این رو در وجود انسان قرار داده، بنابراین زبان فطرت زبان دروغ و هزل نیست و بلکه مخصوصا در بحث عقل عملی اگر این فطرت اصیل و پاک انسانی گرفتار البته هوا و هوس و امثال ذلک نباشه، قطعا حقیقت رو به او خواهد گفت، قطعا راه صحیح رو به او نشان خواهد داد. از کردم انبیا از این طریق استفاده کردن و به اون کمالی که انسان در زندگی خودش و اون غایت و سعادتی که در زندگی خودش انتظار داره قطعا به او خواهد رسید. نکته دیگر این هستش که ما نمیگیم که در واقع فطرت منافاتی با غفلت و شبهه و اشتباه داره. فطرت ممکنه که گاهی انسان بر اساس اشتباه هم بکنه، منتها منافات داره با تعمد و بقیه به تعبیر آقایان. یعنی فطرت دروغ نمیگه، گمراه نمیکنه، اما ممکنه که انسان در مصادیق فطرت اشتباه بکنه، به نوعی دچار سهو و اشتباه اینها بشه. و آخرین نکته که اینجا من عرض بکنم این استش که با توجه به آیات قرآن دین امر فطریه و چیزی که امر فطری باشد انسان رو گمراه نمی کنه، نه حکمش به تعبیر علامه طباطبایی دگرگون میشه و نه به دنبال گمراهی انسانه، بلکه به دنبال کمال انسانه. و بر این اساس خود نبوت یعنی کمال نبوت نیز کمال فطری انسانه. یعنی انسان اگر به اون مرتبه هم که خب اون شعور خاصی از نبوت رسیده، این موافق فطرته و خب انسان ها نمیتونن به اون مقام نبوت برسن مگر انبیا و پیامبر اکرم خاتم انبیا هستش. ولی اگر انسان بخواد نبیگونه زندگی بکنه، امامگونه زندگی بکنه، میتونه در حقیقت از این در حقیقت این نحوه وجود و از این امر الهی استفاده بکنه. برای این اساسه که همه تقریبا اسلام شناسان مطبق هستن که اسلام دینی است که بر اساس فطرت نهاده شده، به صریح آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها نسبت به انسان ها و نسبت به خود دین. یعنی خود دین امر فطری هست و خارج از چارچوب فطرت نیست، که من فکر میکنم راجع به این مسئله که اسلام چطور دین فطریه و فطری
قابل انطباق با فطرت هست،
نسبت دین و فطرت به چه صورته، فکر میکنم در جلسات آینده بحث گفتگو.
انشالله. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری. ما سعی کردیم در این برنامه به ویژگی های فطرت به ویژه بپردازیم و جناب استاد با بیان این ویژگی ها در این حال سعی کردن حقیقت فطرت رو بر اساس آن چیزی که در معارف اسلامی هست تبیین بکنن. قطعا فطرت به عنوان یک حقیقتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده با اصل دین یک انطباق کاملی داره که این انطباق رو ما انشاءالله بیشتر در برش گفتگو خواهیم کرد و اینکه واقعا دین فطری است و مبتنی بر فطرت انسان هست، انشاءالله زوایا و ابعادش رو در برنامه آتی بحث خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری.